أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سومین دلیل بر تجرد نفس ناطقه انسانی، استدلال به صورت عقلی برای نفسی که آن را ادراک میکنه بود. بعد از بیان اصل برهان، اشکال و نقدی که بر این برهان وارد بود نقد کردن. در مقام سوم بر مبنای حکمت متعالیه این جوابها رو نقد کردند و جواب دادند، سوالات و اشکالات رو جواب دادند. در مقام چهارم بحث الان رسیدن به این که درباره این برهان خودشان اظهار نظر بکنن. می‌فرماد و اما کلام و فی صحت هازن برهان و دلالتی علی تجرد نفوس، در اینکه این برهان صحیح و دلالت بر تجرد نفوس می‌کند، از این جهت حرفی نیست. فاقول ان هذا البرهان برهان قاطع، یعنی استدلال به صورت عقلی برای اثبات تجرد نفوس ناطق انسانی. از این جهت این برهان مشکلی نداره. لکن علا تجرد بعض نفوس الانسانیه، برهان قاطع است اما عمومیت ندارد، همه نفوس بشری رو شامل نمی شود. به این مطلب حتما از آن دارید گفته شده، بحث مطرح شده که مقصود از اثبات تجرد نفس چیه؟ چه اصراری دارن بر اثبات تجرد نفس؟ اگر نفسی مجرد بود یا نبود، کارایش در کجاست؟ و اینه که می‌فرمان اگر نفسی مجرد بود ابدی است. نفس اگر مجرد بود ابدی است، بعد از مردن باقی است، چون هر مجردی ابدی است اگر چه ازلی نباشد. ما الان داریم برهان اقامه میکنیم برای اینکه نفوس انسانی مجردند، یعنی نفوس انسانی بعد از موت باقی هستند، ابدی هستند. این برهان شما برای بعضی از نفوسه، پس اگر همین برهان باشه همین نفوس انسانی باقی نیستن بعد از مرگ، چون فقط نفوسی بنابراین برهان مجردند که بتوانن کلی عقلی رو درک بکنن. اکثر مردم که در این حد از ادراک نیستن و کلی عقلی رو نمیتونن ادراک بکنن، پس اینا نباید مجرد باشن. اگر مجرد نباشن ابدی نیستن، یعنی بعد از مرگ فانی هن، باقی نیستن. لازم فهمید که حرف ریشه داره، فقط در این جهت نیست که حالا مجرده یا نیست اثبات میکنه یا نمیکنه، چون ما از اثبات تجرد نفس این مطلب مهم رو مد نظر داریم. این که مجردن یا نه صرف این که خیلی مهم نیست، چون اگر مجرد بودن ابدی هست، شما باید دلیل اقامه کنید برای اینکه نفوذ انسانی مجرد است. در حدیث برهان این حرف هست و الان که برهان قاطع است اما عمومیت نداره، مربوط به همه انسان ها نمیشه. این هذا البرهان برهان قاطع لکن علا تجرد بعض نفوذ الانسانیه لن نفوذ العامه، عموم نفوذ انسانی را شامل نمیشه. و حالون که ما در صدد اینیم که نفوذ انسانی مطلقا همه نفوذ در هر مرتبه از تجرد که باشند بعد از مرگ باقی هند، بعد از انتقال از دنیا منتقل می شوند به ابدیتشون. انما یدل علی تجرد نفس، یعنی این برهان سوم مانند برهان اول و دوم، انما یدل علی تجرد نفس که تعقل از صور العقلیت، این فقط دلالت میکنه بر تجرد نفوذی که بتوانن صور عقلی کلی رو تعقل بکنن. و تشاهدها من حیث و عقلیتها، اون نفوذی که مشاهده میکنند این صور عقلی را از اون حیث عقلیت این صور، و تشاهدها من حیث و عقلیتها این من حیث و کلیت ها، و نحو وجود حل عقلی مشترک فیه بین الاعداد، نفوسی که تعقل کنند صور عقلی را، این صور عقلی را از اون نحو وجود عقلی که مشترک است در او بین اعداد و اشخاص و افراد، الذی لا یحصل الا بعد تجرید المعنى الواحد عن القیود و الزواهد و الخصوصیات. و یک چنین تعقلی که الان توصیف شد این حاصل نمیشه الا بعد از تجرید اون معنای واحد از قیود و زواهد و خصوصیات. یعنی ما زمانی میتونیم یک چنین چیزی تعقل بکنیم که هر آنچه که جزء قیود و زواهد و خصوصیات از او تجرید بشه. الذی لا یحصل الا بعد یعنی لا یحصل چنین ادراکی الا بعد تجرید المعنى الواحد عن القیود و الزواهد و الخصوصیات. خلاصه مطلب و به جمله کل من یمکن له ان یلاحظ صورت الحیوان مثلا به نحو من الوجود که لا یکون لها به حسبه مقدار خاص و مکان خاص و وضع خاص و زمان خاص. برای هر کسی که این امکان باشد مثلا صورت حیوان را ملاحظه کند به یک نحوی از وجود که برای این صورت به حسب خودش نه مقداری خاص باشه، نه مکانی خاص باشه، نه وضعی خاص باشه، نه زمانی خاص باشه، اینا همه قیودات مادی اون هستند. و الان حرف در اینه کسی که بتونه کلی عقلی را، اون معقولات مرسل را که هیچ گونه قیودی در اونها نیست بتونه اونها را ادراک بکنه. اون نحوه از وجودی که مجرد از این هاست، چون وجود رو انهاییست، مراتبیست، یه مرتبه وجود مادی این هاست، یه مرتبه وجود برزخی این هاست، یه مرتبه وجود عقلی این هاست، این اون نحوه وجود عقلش رو بتونه اعتراف میکنه. و بالجملته کل من یمکن له ان یلاحظ صورت الحیوان مثلا به نحو من الوجودی که لا یکون لها برای اون صورت صورت حیوانی به حسب هی، یعنی به حسب اون نحو از وجود لا یکون مقدار خاص و مکان خاص و وزن خاص و زمان خاص و مانند اینا و کذا تعقل صورت الانسان العقلی المجرد عن العوارض المادیه، یعنی کسی که بتونه صورت انسانی عقلی رو تعقل بکنه، منتها صورت انسانی عقلی مجرد از عوارض مادی را. دقیقه ای که الان و نقطه ای که الانشون اینجا دارن بیان میکنن اینه که اون کسی که بتونه تعقل بکنه صورت عقلی انسان را، نه صورت برزخی انسان را. چون خیلی وقتا ما صورت برزخی را ادراک میکنیم، یعنی یک حقیقتی را ما ادراک میکنیم یه حقیقتی را ما ادراک میکنیم که در این ادراک ما مثلا زمان نیست، مکان نیست، وزن نیست، حجم نیست. اینها عوارض مادی شیه. هر جا که اینها نبود ادراک عقلی نیست. چون اگر ما صورت را ادراک کردیم، صورت فرد را، ولو اون عوارض مادیش هم نبود، این شده ادراک برزخی نه ادراک عقلی. ادراک برزخی صورت شیء است، ولی ادراک عقلی مفهوم کلی شیء. و کذا تعقل، یعنی ادامه همون که فرمود کل من یمکن له ان یلاحظ صورت الحیوان را همچنان، و کذا تعقل صورت الانسان العقلی المجرد عن العوارض المادیه، نه انسان برزخی بلکه انسان عقلی را، به ان یکون اون معقولش انسانا بحتن یخرج عنه جمیع و ما و غیر الانسانیت من الوضع الخاص و الکم الخاص و العین الخاص. اون معقولش انسان بحت باشد، نه صورت برزخی انسان. قهرن یخرج عنه جمیع و ما و غیر الانسانیت، نه جمیع و ما و غیر حاضر انسان. ممکنه شما یه معنای از انسانیت رو تعقل میکنید، میگید یه انسانیست که یک چنین چهره ای داره و این وقت زید رو من میبینم میگم همونه، هم رو میبینم میگم همونه، این انسانه. برک رو میبینم همونه، اما فرس رو که میبینم که نه این نیست. چرا؟ برای که اون چهره رو نداره. یه انسانی، این انسان انسان عقلی نیست، این انسان انسان برزخیه. حرف در اینجا اینه که بتونه انسان عقلی را تعقل بکنه، نه چهره ای را. یه چهره کلی رو تو در نظر گرفته بگم اونی که قدی داره و دست و پای داره و وضع اینجوری داره، این انسانه. اینو تعقل میکنه، چشمش رو به تعقل میکنه، بعد زید رو میبینه میگه اینه، عمرو بن عمرو این همین چیه، ولی الان میگه اونم نباید باشه. و ان یکون انسانا بعدا یخرج عنه جمیع ما و غیر الانسانیت. این عرضم رو این تعبیر الانسانیت نه انسان، من الوضع الخاص و کم من خاص و عین الخاص و مع ذلك لا یعزف عنه شیء من مقوماته و قواه و اعضائه حتی انه یعقله ذا رأس و وجه و عین و ید و بدن و رجل کل ذلك على الوجه العقلي المشترك فيه بين اعداد الكثيره لأن ذلك المعنى إدراك الماهية الكلية للشيء. خب حالا یک انسانیتی رو ادراک میکنه و مع ذلك لا یعزف عنه شیء من مقوماتی، چون مقومات شیء کسی دیگه نمیشه گرفت. اون انسان حیوان ناطق را دیگه انسان که نمیشه گرفت. و اون قوای او و اعضای او حتی انه یعقل و زارس، اما این نکته را یادمون نره دقت داشته باشیم، زارس اما نه صورت رس، مفهوم رس. یک الانسانی رو انسان بتونه تعقل کنه و ادراک کنه که این مقومات انسانی با او هست، اعضا هست، تعقل رأس هست، وجه هست، ید هست، رجل هست، ولی همه اینها مفهوم سر را، این انسان بدون سر نمیشه، این انسان بدون دست نمیشه، اما نه صورت دست را، مفهوم دست را. اینجاست اون گردنه تعقلی، اینجاست که آدم بفهمه. اون وقتی هم که بعضی از ما دست بر لحیه حکمت میزنیم و میگیم الان دارم انسان را تعقل بکنم، نه نه، مفهوم انسان را تعقل نمیتونه بکنه، صورت انسان را داره تعقل، صورت کلی انسان. حتی انه یعقل و زارس و وجه و عین و ید و بدن و رجل کل ذلك على الوجه العقلی، یعنی مفهوم اون مفهومی که مشترک است فيه بین اعداد کثیره، نه صورت. نه مفهومی که هیچ یک از آن قیودات با اون نباشه، اینشو نمیشه به راحتی تعقل کرد. نه اون وقتی که ما اون خیال منتشر ماست میخواییم مفهوم بحث رو ادراک بکنیم، چون با اون مرحله از تعقل عقلی مثلا نرسیدیم، خیال منتشر ما 10 تا 20 تا 50 تا از اونا میرزه جلوی ما تو خیال، بعد همینا رو جلوی خودمون میبینیم و تموم شده. اینا میشه حجاب برای ما که اون طرف دیگه نمیتونه جلوتر بریم. یکی از موارد طهارت قوی خیال اینه که بی موقع اینا رو پخش نکنیم. اون خیال منتشر صورتهایی را داره تو انبارش، یا در انبار باز میکنه هر میریزه بیرون. وقتی اینا را ریخت، صورت ها را ریخت، این صورت مانع از درک مفهوم بعد خواهد بود. کل ذلك على الوجه العقلي المشترك فيه بين اعداد الكثير لان ذلك معنا ادراک الماهیت کلیه لشیء، اینه معناش. صورت نباشه، قیودات مادی نباشه، مقومات باشه، قوا و احزاب باشن، منتها علی الوجه العقلی. کما قال المعلم الاول فی اصولوجیا، که برای عرض شده که قبلا آقای فکر میکردن اصولوجیا مال ارسطوئه، بعدا معلوم شد که مال فلوتینه، که اصولوجیا معرفت ربوبی و خب بار شد کتابه، واقعا کتاب اصولوجیا، اما مال ارسطو نیست، مال فلوتینه، که ایشون بیشتر اون جنبه های حکمت افلاطونی در او تقویت شده است. در اصولوجیا آمده است که الانسان العقلی الانسان العقلی روحانیون و جمیع اعضایی روحانیتون. این روحانیون یعنی علی الوجه العقلی که فرمود، الانسان العقلی روحانیون، اون تعبیر رساست، خیلی حلاوت داره. انسان عقلی روحانیست، یعنی مادی نیست، برزخی نیست، و جمیع اعضایی هم روحانیتون. منتها این که در باره عرض نکردیم، وقتی که ایشون گفت زاره ازن و بچن، گفته مفهوم این نه صورت اون، الان تو کلام اصولوجیا این واضح است، لیس موضع الید غیر موضع الید، غیر موضع الید. اینی که ما اون انسان عقلی روحانی که اعضای و روحانیست ادراک میتونیم بکنیم، روحانیه یعنی چی؟ یعنی جسمانی نیست. ویژگی هاشون چیه؟ ویژگیش اینه که اگر جسمانی باشه، جای چشم جای خودشه، جای گوش جای خودشه، جای دست جای خودشه، یعنی ادراکات حسی هم محصورن هم معدودن. چشم جای خودش رو داره و فقط کار خودش رو میکنه، چشم کار بینایی داره، شنوایی رو نمیکنه. گوش فقط شنوایی داره، بینایی نداره. دست جای خاص خودش رو داره، کار خاص خودش رو میکنه. این اعضای جسمانیست. اما وقتی اعضا روحانی بود، چون روحانی بود یعنی عقلی دیگه، اگر چیز عقلی بود، اعضای عقلی جا ندارن، عقلیه این مجرد دیگه، روحانی این مجرد دیگه، مجردات که جایی برای اونا نیست. اون مفهوم الانسان که عقلی مجرد است، اعضای او اینجور نیست که اینجا جای چشم باشه، جای گوش نباشه، جای این باشه، جای اون نباشه، جا نداره. پس مفهوم اعضاست نه صورت اون. اگه صورت باشه، صورت هم جای خاصش خودش داره. هم در ادراک مرحله اول، ادراک حسی، ادراکیست که هر یک از این اعضا کار خودش رو میکنه. در ادراک مثالی هم اگرچه اونجا به قید جسمانی نیست، ولی صورتیست و هر کدوم در جای خاص خودش. میبینیم ما تو خواب وقتی ادراکات مثالی و برزخی و خیالی داریم، میگیم که اون شی را دیدم، اون شی را خوردم، اون صدا را شنیدم. هر کدوم جای خاص خودش رو دیگه. نمیگه اون شی خوردنی رو دیدم سیر شدم، آب رو دیدم سیر شدم، نه، آب رو خوردم سیر شدم. پس تو ادراکات مثالی هم هنوز این معین ها در جای خودش هست، اما در ادراک عقلی دیگه اینجور نیست.
در ادراک مثالی تجرد هست،
تجردی از بعضی از احکام ماده، بعضیشان باقیه دیگه، چون این برزخی است بین ماده و مجرد و مادی. الانسان العقلی روحانی و جمیع اعضایی روحانیتون لیس موضع العین غیر موضع الید ولا مواضع الاعضا مختلفه، چون صور عقلی فقط در حد مفاهیم از یک دیگر امتیاز دارند، از این جهت اعضای مختلفی هم نخواهند داشت. صور عقلی فقط در حد مفاهیم از یک دیگر ممتازند، امتیاز دارند، نه وجودن. صور عقلی وجودن از هم ممتاز نیستند، اینها مفهومن از هم ممتازن، لذا ولا موضع الاعضا مختلفه. بله
وجودن
ممتاز نیستن اصلا. اونجا در بحث ادراک عقلی اصلا اونجا جای مفهومه، دستمایش مفهومه، اصلا کاری به وجود نداره. مفهوم الانسان همونی که موطن تقررش صرفا در ذهن ما در خارج الانسان نداریم، اونی که در خارج هست اینجور نیست که این ادراک عقلی محض این چنینی امتیاز وجودی مثلا بینشون باشه، نه، امتیاز امتیاز مفهومیست، مفهومیشون از هم دیگه امتیاز داره، مفهوم چشم غیر از مفهوم روش. و کذا یمکنه ان یعقل الارض العقلیه. حالا در مورد حیوان انسان فرق نمی‌کنه، تعدد مثال تفنن در عبارت، همینطور ممکن باشه بر اون انسانی که ان یعقل الارض العقلیه، یعنی ما مفهوم زمین رو، الارض دیگه حالا کجا و چجور نه نگه مفهومش، والماء العقلی و السماء العقلیه. پس و کذا یمکنه ان یعقل ارض العقلی اینطور و یغذر و یغذر فی ذهنهی صورت کل طبیعت من التواه به نحو وجود العقلی کلی علی الوجه الذی مر ذکره. پس در ادراک عقلی اون که در ذهن عاقل حضور می‌یابد صورت تمام طبیعت است، صورت کل طبیعت من التواه، اون هم به نحو وجود العقلی کلی، یعنی مفاهیمش، علی وجه الذی مر ذکره، لأن ذلک فی الحقیقت معنا ادراک الکلیات. این میشه معنا ادراک الکلیات. خب در این سطح از آگاهی و ادراک چقدر افراد به این مرحله رسیدن که بتونن چنین چیزی ادراک بکنن؟ نظامی فرماد و قل من الناس من امکن له الادراک علی ذلک الوجه. قل من الناس، بفرماد قل من العلماء. حالا ناس که اگر به معنای عموم مردم باشه که معلومه، اونایی که اهل علمند و اهل فکرند و اهل اندیشند در بین اینها هم که بارا عرض کردیم فرمایش حضرت استاد رو سالم مولایشون فرمودن وقتی از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله پرسیدیم چنین نه بر ادراک برای شما حاصل هست، فرمودن گاهی. و قل من الناس من امکن له الادراک على ذلك البعد والذي يتيسر لاكثر الناس ان يرتسم في خياله صورت انسان مثلا. اکثر مردم در حد ادراکات مثالی و خیالی زندگی میکنند. يرتسم في خياله صورت انسان مثلا فاذا احس بفرد آخر منه يتنبه بان هذا مثل ذاک. اگر یک کلی برای خودشون جست فلسفی میگیرند و میگن من کلی رو الان درک میکنم، کلی ان انسان رو من درک میکنم، میگه اون که در خیال او مرتسم میشه صورت انسان است نه مفهوم انسان. و به طوری که وقتی زید را دید میگه این همونه، عمرو را دید میگه همونه، این صورت ها رو بر او تطبیق میده. والذی یتیسر لأکثر الناس ان یرتسم فی خیاله صورت انسان مثلا فاذا احس بفرد آخر منه از انسان یتنبه بان هذا مثل ذا و یدرک جهت الاتحاد بینهما را. بله، میگه اینم انسان اونم انسانه، برای اینکه اینم دو پا داره دو دست داره، مستقل خلقه است، اینجوری راه میره، اونم همینجوریه، این دو تا چشماش مثلا اینجا قرار داره، اونم همینجا قرار داره، اونم همینجا قرار داره. از این جهت همه با هم مشترکن، اینا حرف میزنه اونا حرف میزنه، این با این پا راه میره اونم با پا راه میره و ماننده اینا.
اون دو سخت قبل بسیل تصور صورت عقلی که کلمه صورت رو به کار برد منوش مفهوم
بله، نه صورت در مقابل مفهوم، اون حقیقتش رو واقعی به صورت شی، حقیقتش به صورت شی. فاذا احس بفرد آخر منوی تنبه و بان هازا مثل زاکه و یدرک جهت الاتحاد بین همارا، این دو انسان را مثلا، و اینکه و انها غیر جهت الاختلاف، یعنی یه مابل اختلافی دارن یه مابل امتیازی دارن، یدرک جهت الاتحاد بین هما و یدرک که انها غیر جهت الاختلاف. این اون تعریف به این شده ادراکن خیالی یا نه ادراکن عقلی یا کما یدرک جهت الاتحاد بین اجزاء الماء مثلا به حسب الحس، فرق نمی کنه الان مثال هایی که زده، و یعلم ان جمیع اجزاء الماء ما، و کما یدرک ان جمیع اجزاء الماء ما اون ما اختلافه ها فی المقدار و الجهت. خب این هم آب، اون هم آب، این شوره، این آب شرینه، این اینجاست، این اینجاست، این یه سطح آب، اون یک پارچ آب، این یک در مقدارش، ولی در آب بودنش میدونه همین آبه، به خصوصیاتی داره از اون جهت که مایه هست، هر مایه ای سیلان دارد، این مایه اشتراک همه آب هست. اینجا میبینه اینم آب را افتاد، اونم آب را افتاد، ولی این خب شور اون شیرینه این اینا. و کما یدرک و ان جمیع اجزاء الماء ما ما اختلافا فی المقدار و الجهت، کزا یدرک و ان افراد هل منفصله ما اون، این که اینجاست، این که اون، برای این که با هم قطراتی مقداری که با هم فاصله دارن، آب اینجا، آب اونجا، آب همه آبه. خب بعضی افرادی چنین در این حد از ادراک وقتی علم به علم خودشون پیدا میکنن چه جسی هم میگیرن در این حد، اینم آب، اونم آب، این خصوصیات آبه، اینم انسانه، اونم انسانه، همه انسانن. فرمود ادراکون خیالی، پس این برهان، بین برهان سوم مخصوص همه انسان ها نیست. بله یه وقت ما در یه ادعایی داریم میگیم این دلیل شما عمومیت نداره، یعنی تمام اون افراد در ایده ادعای شما رو شامل نمیشه، بعضی از اینها رو شامل میشه، از اون جهت نسبت به بعض بله واقعا شامل میشه. اما ادعای ما الان صرفا در این نیست که کی مجرده کی مجرد است، ادعا در این است که انسان نفوس نفس ناطق انسانی مجرد است و این همه نیست و با شما برهانی برشم انسان رو بگیر. در برهان بودن درست قاطع، اما به یک نحوی این دلیل شما اخص از مدعای شما است. مدعای شما میخواهی اثبات کنید نفوذ ناطقه انسانی مجرد است، دلیل آورد این که چند تا از آدم ها تو شامل میشه. این دلیل سوم، حالا تا برسیم بعد به دلیل شما. بله هم باید 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 باید
این باره این خواص و عقلی که می فهمد صرفا کسان نیستن که بیمارا الناس عقلی استعداد قوی دارند، بلکه کنده مثلا یه مقدار رفتن تو وادی همان ادراکات قلبی.
نه ادراکات قلبی که فوق ادراکات عقلی است، فوق ادراکات عقلی است.
نه این که استاد بهتر کامل
بله
نه
خواهد
میکنم
باید
صرفا این عقل و خواص منظور
هست؟ نه اینم نه همین هایی که عقل ناس هم در بحث مفاهیم ذهنی، این دیگه کار به ایمان و کفر اینا هیچی نداره. بعضی از انسان ها یک استعداد قوی دارن که بتونن یک چنین ادراکی داشته باشن، اون مسلمان باشه برای مسلمان باشه یک کاری نداره، اما فوق این اون ادراکات قلبی است که بار عرض کردیم رهاورد این یقین سگانه، رهاورد برهان عقلی که بر مدار مفهوم فقط طواف میکنه علم الیقین. برهان با مفهوم کار داره دیگه. شما در بحث اثبات وجود خدا وقتی برهان اقامه میکنید، نتیجه برهان شما مفهوم خداست دیگه. شما اثبات میکنید مفهوم خدا این عالم مخلوقیست که خالق داره، مفهوم خالقیت رو در همین حد، اونا مربوط به ذهن شماست، رهاورش هم علم الیقین. اما اون مرحله بالاتر ادراکات قلبی، اون رهاوردش عین الیقینه، اون جاز که آقاید اونجا رسیدن برمیگردن به این آقای میگوین آقا بید نموند اینجا رای عقل جز پیش بر پیش نیست، پای استدلالیان چوبین بود، اینجا نمونید، به این دل نبندید، به این حد یقین دل خوش نباشید، به این مفهوم دل خوش نباشید. رهاورد عرفان و ادراک قلبی عین الیقینه و رهاورد ادراکات وحیانی می شود حق الیقین، اولی برای حکما، دوم برای عرفا، سوم برای انبیا. چطور؟ بله بله خب بعضی هم استعداد دارن ولی منتها استعدادشون رو از بین میبرن. انسان هایی که استعداد یعنی در قوه دراکی قوی دارن، حالا به هر علتی، بعضی ها مسائل ژنتیک مطرحه، مسائل ارثی مطرحه، مسائل خیلی از مسائل دست به دست هم داده است، که میبینید افراد از همون بچه هم که هستن میبینید در درکشون، در فهمشون، هم کلاسی هاشون، هم دوری هاشون، این و این قد و تنبل نمیتون، ولی این یکی میبینید یه چیزی داره، یه نبوغی داره. خب این استعدادیست که خدادادی و علت خاص خودش را داره. اگر استعدادش به خودش از بین نبره، خب این میرسه به جایی. تو اون قضیه که برای ابن سینا پیش آمد که برای عرض کردیم، زمستون بود، هوا سرد بود، خواست بره منزل، رفت در مغازه چیزی بخره، یادش آمد در مغازه، گفت من حواسم نبود یه ظرفی بیارم، مقداری آتش از شما بخرم، مقدار آتش میخریدن، زغال اینا، میبارن رو زغال خونه میذاشتن و اینا، کبریت و نفت و اینا که نبود، اون مغازه آتش رو میگرفتن میبارن. یه بچه کوچیکی نونه حالی تو مغازه بود، مغازه داری میکرد، شاگرد مغازه ای بود. ابن سینا با من یادم رفته، حواسم نبود چیزی بیارم که یه مقدار آتش بگیرم ببرم. گفت اب ندارم، میدم ببرم. گفت چطور؟ برای ابن سینا مهم بود که این بچه چجوری. گفت کف دستتون رو بیارید، چون دست رو دراز کرد را بود، یه مقداری خاکستر سر ریخت تو کف دستش، بعد مقداری آتش گذاشت رو تا خانه برسی دستت گرم نمیشه، نمیسوزه. خیلی برای ابن سینا مهم بود این بچه کوچیکتون. شما چرا نمیری مدرسه؟ اینجا چرا هستی؟ چرا نمیری درس بخونی بری مدرسه؟ گفت جناب شیخ، شیخ و رئیس، اگر همه برن درس بخونن کار مغازه رو چه انجام بدن؟ یه دم به کار مغازه انجام بدن. دید این که با بیشتر این استعداد بچه این رو استعداد. خلاص ابن سینا چون استعداد شناس بود، آدم شناس بود، حیفش اومد این بچه توی مغازه تلف بشه. رفت و خلاصه پدر این پیدا کرد و این بچه را از آن مغازه آورد بیرون، آورد حوزه و این شد جناب بهمنیار. این شد بهمنیار. و یه وقت درس کردیم بهمنیار را، او در زیر شعای آفتاب ابن سینا خیلی نمود نکرده و الا آدم خیلی قوی است. و چه بسا این استعدادها در مغازه ها و کوچه ها و خیابون ها و بی‌توجهی پدر و مادر ها اینها ضایع بشه و میشه. و چه استعدادهایی و از اون طرف چه افرادی مثلا بی استعدادی میان تو حوزه ها جون میکنن و اینجا نمیتونن برسن. تو این مدت 41 سالی که تو حوزه مثلا عبارت تهران بودیم، افرادی که میومدن حوزه متاسفانه محدود افرادی بودن که یه استعداد و یک جهتهای جامعی داشته باشن بیان طلب بشن. تهران که بودم اوائل هنوز قوم نیومده بودیم، حالا نمیدونم آقایان دوستانمون اونجا اساتیدمون ما رو کرده بودم مسئول گزینش حوزه، طلب ها میخوام بیاد میخواستیم با گزینش کنم. ما میدیدیم در یک سابقون به یک مدرسه اگر 50 نفر میومدن برای ثبت نام، یکی میگفتیم آقا برای چی اومد طلب بشی؟ گفت من پام شله، نمیدونم کار دیگه انجام بدم، اومدم اینجا مثلا طلب بشم. یکی میبینی که ای بی نفسی جوری توشون یه آدمه، یا بعضی آدم گفتن تو مدرسه نمیدونستن درس بخونم. من به خدایی میگفت ما از کلاس اول تا کلاس پنجم 10 سال خوندیم، یعنی هر سال هر کلاس 2 سال خوندیم. خب سال اول که ما مدرسه رفتیم که خب رفوزه شدیم، سال دومش معدل 10 آوردیم قبول شدیم، خونه جشن گرفتم. خب قرار اونجور افراد میان حوزه و می آمدن و چه بسا الان دیگه خبر نداریم که بنده و امثال بنده نمونه اونجور آدم ها تو حوزه. قرار از این استعداد ها این ها مربوط به استعداد است. اما اون مسئله ادراکات قلبی اون یه راه دیگری داره، اون مربوط به طهارت است، اون مربوط به صفا است، اون مربوط به یک حقیقتی است که پدر، مادر، جامعه، قضا، همه اینها نقش داره. اون اگر چه کسبی است ولی یک سهم مهمش دیگه اونجا جذبه است، جایزه است که انسان به اون ادراکات قلبی برسه.